الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی بحث اصالت الفساد، گفته شد که اصالت الفساد در معاملات به عنوان اصل جاری در فروع یک اصلی است که قابل انکار نیست در عبادات و در معاملات. محصل وجه وجود این اصل این شد که در مسئله اصولیه یا اصلیه اصلی نداریم، یعنی اون ملازمه که بین دلالت امر دلالت نهی بر عبادت و فساد عبادت باشد از دسترس ما بیرون است، یک امر واقعی ازلی است. اما در مسئله فرعیه یعنی عبادات و معاملات مورد اتیان و عمل، اصل در معاملات فساد است و اصل در عبادات هم فساد. که در چه صورت؟ در صورتی که نهی در عبادات و معاملات آمده باشد. این خلاصه استدلال محقق خراسانی بود که درست و متین و قابل التزام هست. اما آنچه را محقق نائمی قدس الله نفسه و زکیه فرمودند که اصالت الفساد را باید در معاملات تفصیل قائل بشویم و اون تفصیل عبارت بود از احسن تفصیل در شبهه موضوعی یا به شبهه حکمیه. بله، تفصیل من معاملات گفتم. بله درست، احسنتم، حواستان هست آقای صحرایی، ماشاءالله حواستان خیلی جمعه با غیبت‌های طولانی که دارید، تمرکزتان بسیار قابل ستایش است. گفته شد که فرق است بین تفصیل وجود دارد بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. در شبهه موضوعیه اصل همان فساد است، اصالت الفساد جاری است. در شبهه حکمیه امر مربوط می شود به مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. این سری میگم به خاطر اینکه یادآوری باشد، دیروز گفته بود این نمیخواد بنویسید. اما در جنبندی و تحقیق میگیم که آنچه را که محقق خراسانی فرمود درست و مطابق تحقیق است و آنچه را که محقق نائینی فرمود که عبارت بود از تفصیل، لا یمکن المساعدت علیه، چرا وجهش را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 163 می‌فرماید که درست همان است که محقق خراسانی فرمود و برای اینکه نهی که تعلق بگیرد به عبادت قابل تقرب نخواهد بود، به وسیله نهی عبادت مبغوضیت پیدا میکند، عملی که مبغوضیت دارد نمیشود در همان حال و وصف مبغوضیت محبوبیت داشته باشد و قابلیت تقرب را داشته باشد. بنابراین و در معاملات هم همینطور که گفته شد اصل فساد است، به معنای اصل عدم ترتیب اثر که از هم به دو معنا توضیح داده شد، اصل شرعی و اصل عقلایی، درست است. و نکته اصلی این است، ایشان می‌فرماید نکته اصلی این است که شک ما در صحت عبادت یکش حکمیه باشد یا موضوعیه، عامل و سبب دیگری ندارد که مثلا فرض کنید دلیل شرطیت دلیل کاملی نیست، شک میکنیم در شرطیت. اون موقع خب طبیعتا اگر بخواهیم اصل جاری کنیم اصل براعت میشود، و یا اگر دلیل کامل بود شک میکنیم که این شرط اضافی رو هم دلیل میتونه بیارد یا نه، اشتغال جاری میکنیم. ولی نکته اصلی این است که شک ما در عبادت و معامله در اینجا از هیچ مسیر و عامل و رایی وارد مسئله نشده، فقط از جهت ورود نهی در عبادت، فقط از جهت ورود نهی در عبادت شک به وجود میاد. ما بنابراین اون ورودی را قطعا از نظر دور نمی داریم. نهی آمده، در صورتی که نهی آمده باشد اگر شک بکنیم قطعا مقتضای اصل فساد است. چرا؟ همانی که محقق خراسانی فرمود در این مقطع که نهی آمده امر نیست و نهی هست، بنابراین راهی برای صحت وجود ندارن. این مطلب کامل شد. پس از که مسئله بحث وجود اصل در مسئله رو گفتیم، به آخرین امر مقدماتی توجه کنید، امر هشتم. 8 امر مقدماتی محقق خراسانی در مسئله دلالت نهی بر فساد ارائه می کند، آنگاه حکم را اعلام می فرماید. امر هشتم اقسام تعلق نهی، نهی که در عبادت تعلق می گیرد به طور طبیعی بر اساس واقعیت تعلق، این تعلق نهی از خود اقسامی خواهد داشت. چرا؟ چون متعلقاتش فرق میکند. یا نهی تعلق میگیرد به ذات عبادت یا به جز یا به شرط یا به وصف. بنابراین نهی اقسامی دارد به اعتبار متعلق. این اقسام رو صاحب نظران اصول قدس الله انفسهم الزاکیات شیخ انصاری قدس الله که گفتم تکرار بشود خصوصی هم قدس الله نفسهم الزاکیه کتاب مطارح الانظار صفحه 61 امر هفتم از صفحه 61 از صفحه 161 تا صفحه 162 اون صفحه های رحلی دیگه چاپ قدیم داریم مسئله را مفصل بحث میکنند. در این امر هفتم اقسام تعلق نهی در عبادت را بیان میکنند و همینطور محقق خراسانی در امر هشتم این اقسام را بیان میکند و سیدنا الاستاد در مقدمه هفتم همون منبع بالا صفحه 146 هماهنگ با علمین شیخ و محقق خراسانی متعلق نهی را بیان میکند منتها به شکل واضح و شمارش شده. یک و دو میفرماید که نهی که تعلق میگیرد به عبادت بر اساس اختلافی که در متعلق وجود دارد این تعلق نهی در عبادت پنج قسم است. یک، نهی که متعلق است به ذات عبادت، به ماهی عبادت، مثل نهی از صلات حائض یا صلات در حال حیض که نهی تعلق گرفته است به ذات صلات. دو، نهی متعلق به جزء عبادت که نهی تعلق گرفته باشد، مثلا طبق مثالی که شیخ نقل میکند، احسن تعلق گرفته باشد، نهی به خواندن سوره عزائم در نماز. سه، امری که متعلق باشد به شرط، نهی که متعلق باشد به شرط عبادت، مثل نهی از وضوء در آنیه ذهب. چهار، نهی که متعلق است به وصف ملازم عبادت، وصف ولی وصف لاینفک ملازم، مثل نهی متعلق به جهر و یا اخفاد که متعلق به قرائت است و وصف ملازم و لاینفک. پنج، وصفی که مفارق است با عبادت ولی که اتفاقا همزمان قرار میگیرد، مثل تصرف در دار غصبی که همزمان میشود با فردا مطالعه کردیم با اکوان صلات، عبارت یادتونه، با اکوان صلات این پنج تا قسم که گفته شد همه اقسام چهارگانه مورد بحث است، فقط قسم چهارم از محدوده بحث خارج است، آنچه را سید استاد و تحقیق اعلام میکند که قسم چهارم از سنخ مسئله دلالت نهی بر فساد نیست، بلکه از سنخ اجتماع امر و نهی است. پنجم دیگه شما حواستون از پنجم، اگر من چهارم گفتم شما پنجمش کنید. منظور قسم آخر، قسم آخر، این یه نکته رو داشته باشید، بنده حقیق در این شمارش های یک و دو گاهی ممکنه اشتباه بشه، برای که خیلی توجه متاسفانه به این قسمت نمی کنم یا اصلا کم میارم. حالا چرا توجیه کنم، ممکنه خاطی بشه. شمارش یک و دوی ادله و اول و دوم بحث رو خودتان دقت کنید، اگر من بیجا گفتم به من تذکر بدید، از تذکرات خوب شما سپاسگزاری کمکم کنید، چون استاده دست استاده گیر به حول گفتم اگه افتاده بگن ناشکری نشن، اگه میگفت خطر ناشکری هم خیلی خطریست. شما اگر صحت و سلامت دارید، کمی کسالت جزئی هست کسی از شما سوال کند که حالتون خوبه، اگر بگید نه چنان حالی نیست، خطر ناشکری دارد. و اگر که کسالتی داشتید و اظهار نکردید، نگید که خوبم یا بدم، بگید الحمدلله. چون طلب در صحبت ها شما که دروغ عمدی که نمیگید، بوهانی و فاضل هستید، ولی در همین مسائلی که هیچ اثر هم نداشته باشد، این کذب و صدق برای آدم خیلی مهمه. من لم یستقم لسانه لم یستقم قلبه. نشانه پیروی امام صادق صدق در لسان است. منتها بازم این نکته را بلدید دیگه، که دروغ گفتن حرام است، راست گفتن واجب نیست. واجب نیست منش اینه که هرچه آدم از شب سر صبح تا شب تمام زندگیش رو تجربه کرده، با رفیقش از اول بگیرد نواری صحبت کند که راست گفتن واجبه، واجب نیست. اگر صحبتی شد خلاف نماید گفت، دروغ گفتن حرام. امر پنجم از دائره بیرون رفت، مربوط شد به مسئله اجتماع امر و نهی که صلات در دار مقصود با همون شرحی که دادیم، امتناعی، اجتماعی، سرایت، عدم سرایت، تا به آخر رأی محقق خراسانی چه بود؟ از خدای متعال برای خودم صبر آرزو میکنم. این پنج مورد گفته شد و چهار مورد محل نزاع هست که انشالله بحث بشه و مورد پنجم از دائره بیرون. بعد از که مقدمات هشتگانه اعلام شد و وارد بحث اصلی میشنیم، عنوان بفرمایید. بررسی دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد آن. مقدمات هشتگانه برای این بود که ذهن ما آماده بشد و آگاهی لازم حاصل بشود تا ما بتوانیم تحقیقا درک کنیم که نهی در عبادت دلالت بر فساد عبادت می کند یا نمی کند. اقسام هم گفته شد، الان وارد استدلال می شویم. به ترتیب شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مطارح الانظار صفحه 163 می فرماید: اگر نهی تعلق بگیرد به اصل و ذات عبادت یقتضی الفساد. چرا؟ لعدم جواز اجتماع الوجوب والحرمت فی المورد المعین، به جهت اینکه نهی مقتضی حرمت است و عبادت هم امری داشته و امرش اقتضا میکند وجوب را، در حالی که نهی آمده اگر اون وجوب هم باقی باشد طبیعتاً جنبین زده می شود. از آنجا که جانب نهی ترجیح دارد و وارد هست، وارد مورود را از دائره بیرون می کند. فقط نهی است و دلالت بر بطلان و فساد. و اما اگر نهی متعلق باشد به جزء عبادت، در این صورت هم می فرماید که بلا به این مضمون که به طور مسلم نهی دلالت می کند بر فساد، بلکه این هر ایشان می فرماید بلکه این تعبیری که ما میگیم که نهی دلالت میکند بر فساد، این مسامحه است. درستش اینه که بگیم فساد در عبادت، فساد موجب میشود منع از مقارنه با مانع را. نهی در جز یعنی اون جزش مانع صحت، درسته؟ و حقیقتش اینه که فساد عبادت در واقع موجب می شود که مقارنه به مانع صورت نگیرد، از مانی اجتناب شود. حالا این تعبیری بود که ایشان فرموده بود، برای احترام ایشان از شما گفتم، محض معلوماتتان، اصلا نتیجه فرق نمی کند. نتیجتا نهی متعلق به جزء عبادت هم موجب فساد عبادت است بلا اشکاله.
بله.
جزاکم الله خیرا، خداوند به شما خیر و عزت و توفیق بدهد. آقای ساکیب عزیز، بحث نسیان و غفلت باب و محراب جداست و برا خود قاعده و حکم جدایی دارد. طبیعت امر و نهی مربوط میشد به مکلف جامع شرائط و ملتفت، اما نسیان چه اثر دارد، غفلت چه اثری دارد، باب و محراب جداست. بس کرده و خلاصش این بود که نقطه‌ای که روش حساس بودم چی بود یادتونه؟ قاصر و مخسر. حساسیت ما این بود که مقصر در حقیقت عامد است، عامد بلواسطه است. اینا رو خواندیم و بحث کردیم، بازم انشاءالله بهش برسیم بحث کنیم. به ترتیب بعد از شیخ انصاری عنوان کنید محقق خراسانی. می‌فرماید وعلی الله التکلان، باید اصل مسئله را بیان کنیم. می‌فرماید مسئله را در دو مقام بیان می‌کنیم. مقام اول عبادات. بله، اون رو بعدن بهش می‌رسیم، فعلا از صورت اول و دوم انشاءالله. محقق خراسانی می‌فرماید که اصل مسئله را در دو مقام بیان می‌کنیم. مقام اول عبادات، مقام دوم معاملات. اما عبادات می‌فرماید که نهی در عبادت دلالت دارد بر فساد اطلاقا، این معنا که اعم از این که متعلق به ذات عبادت باشد یا متعلق به جزء عبادت. می فرماید عبادت یا صحت عبادت رو به هر معنایی که در نظر بگیریم، دو تا معنا بیشتر نبود. چه بود اون دو تا معنا؟ یک، موافقت امر، دو، سقوط. به هر معنا، سقوط قضا و اعاده، به هر معنا که در نظر بگیریم، با وجود نهی، با وجود نهی، نه موافقت امری در کار است و نه سقوط. موافقت که نبود، سقوط هم که نبود، چه می شود؟ فساد دیگه. و با عبارت دیگری هم بیان می کند که عبادتی که نهی در آن تعلق گرفته است، امر ندارد و نهی که دارد، این عملی که نهی دارد قابلیت تقرب نخواهد داشت. و بعد از این شرح اعلام می‌دارد که در عبادت فرق نمی‌کند، ذات عبادت منیون ان باشد یا جزء همون عبادت. جزء عبادت هم از پیکره همان عبادت است. این حکمی بود که اعلام شد درباره نهی متعلق به ذات عبادت و جزء عبادت. اما درباره شرط می‌فرماید به طور کل با ساده سازی می‌فرماید که شرط دو قسم است، شرط توسلی و شرط عبادی. اگر شرط توسلی باشد نهی در اون شرط نه موجب فساد خود اون شرط می شود نه موجب فساد مشروط به آن شرط می شود. چرا؟ چون توسلی است. مثلا تطهیر بدن از خبث یا وقتی با آب رسبی است، تطهیر شده با آب رسبی هم ازاله خبث می شود، خود شرط محقق می شود. با همون بدن تطهیر شده به وسیله آب رسبی آدم نماز بخواند هیچ اشکالی ندارد، چون توسل اون واقعیت در نظر است، واقعیت ازاله است. یک ذنبی و گناهی را مرتکب شده باشد باب و محرابش جداست، اما نه موجب فساد شرط است که تطهیر باشد و نه موجب فساد مشروط است که عبادت باشد. غالب در شروط هم گویا این باشد. و اما اگر شرط عبادت باشد مثل وضوع، در این صورت اگر نه تعلق بگیرد به وضوع، مثلا وضوع در مکان غصبی یا وضوع در آنیه ذهب، در این صورت که وضوع متعلق نه باشد وضوع شرطه، اما شرطی است که عبادته، در این صورت موجب فساد عبادت می شود. عبادت مربوط به آن است و اون که عبادت بود انجام نگرفت، متعلق نهی بود، متعلق نهی که بود همون حرف رو تکرار کنه. چه می شود؟ امر نداشت و نهی داشت و قابلیت تقرب وجود نداشت. درباره شرط این تفصیل ایشان ارائه می فرمایند و کامل. به ترتیب محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات، جلد 2 صفحه 399. چاپ های این کتاب ها خیلی فرق میکنه، من چاپ نجف دارن، چاپ های جدید قوم که هستش صفحاتش فرق میکند. شما مطلب رو دنبال کنید، بحث پیدا میشد و خیلی جای نامشخصی نیست. صفحه‌ای که من میدم از این کتاب هست. میفرماید که کلام محقق خراسانی و بیان محققان ایشان، نقل مضمون البته، بازم بگم من در این بحثات که ساده سازی میکنم و میگه عباراتی به کار میبرم قریب مضمونه، و الا بیان محققان ایشان که من نوشته نشده ما میگم. بیان محققان محقق خراسانی که آمده است در باره تعلق نهی به عبادت و جزء عبادت لا بأس به، اما درباره شرط نیاز به دقت دارد، قابل تأمل است. وجه تأمل این است که نهی که متعلق است به شرط، اون شرط منهی عن شرطی است به معنای مصدری، انجام دادن، غسل کردن، شستشو کردن، و اون که شرط واقعی عبادت است اون شرطی است به معنای اسم مصدری، شستشو، نشستشو کردن. فرقش اینه که اسم مصدر فاعل و عمل فاعل را در ذهن ندارد، خود کار را اعلام میکند، اما عمل عامل را در ذهن ندارد، اما مصدر عمل عامل را هم در ذهن دارد، شستشو کردن. و اون چه که متعلق نهی به فعل مکلف دیگه شستشو کردن معنای مصدری است، ولی آنچه که به عبارت دیگر متعلق نهی تطهیر است. چی؟ مصدر تطهیر. و شرط عبادت طهارت به معنای اسم مصدری، درست شد؟ پاکیزگی. اولی چه بود؟ پاکیزه کردن که فعل مکلف میشد متعلق خطاب. بنابراین با این شرح که دادیم نتیجه رو بسیار راحت گرفتید. چه بود نتیجه؟ نتیجه اینه که نهی در واقع به شرط واقعی عبادت تعلق ندارد. چقدر دقیق و چقدر آسان نتیجه گرفت. آنچه که به اون نهی تعلق دارد شرط واقعی عبادت نیست، و آنچه که شرط واقعی عبادت هست متعلق نهی نیست. بنابراین شرط که متعلق نهی نبود اصلا عبادت هم باشد نهی ندارد، نهی نیست تا دلالت بر فساد بکنن. معلوم شد؟ این شرحی بود که ایشان فرموده بود با آسانسازی و تلخیص بیان شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا محاضرات جلد 4 صفحه 159 می فرماید که شیخ ما محقق نا اینی که فرق بین مصدر و اسم مصدر رو اعلام کرده اند مطلب تحقیقی است، ولی مطلب واقعی نیست. واقع این است که فرق بین مصدر و اسم مصدر یک فرق اعتباری است. هر دو عملیات تطهیر است. اگر نسبت، اگر تطهیر به اعتبار عامل در نظر گرفته شود میشد مصدر، اگر منهای عمل عامل همون مصدر در نظر گرفته میشد میشد معنای اسم مصدر. فرقش به عبارت کوتاه‌تر بازم بگم در یک جمله، فرق اعتباری است. به اعتبار انجام آن می شود مصدر، و به اعتبار خود عمل انجام گرفته می شود اسم مصدر. فرقش شبیه فرق ایجاد و وجوده که گفتیم اعتباری است. به اعتبار فاعل ایجاد میگیم، به اعتبار فعل وجود میگیم. این فرق ایجاد و وجود چطوری اعتباری است و ایجاد مصدر، وجود اسم مصدره. اینجا هم درست فرق اعتباری است. به اعتبار فاعل میشود مصدر و به اعتبار خود فعل میشود اسم مصدر. فرق اعتباری فرق ماهوی نیست. دو چیزی که با همدیگر متجانس باشن و فرق اعتباری داشته باشن تعدد ندارن، تعبیر متعدد و ماهیت واحده هستند. بنابراین این فرمایش ایشان به بار ننشست. بعد می فرماید که حق این است که ملا این کامل بکنم چشم می فرماید که حق این است که ملازمه بین دلالت بین ورود نهی در عبادت و دلالت آن بر فساد یک ملازمه قطعی است، اعم از این که ذات عبادت باشد یا جزء یا شرط، و این فساد و این ملازمه بین نهی در عبادت و فساد آن به ملاک واحد است در همه این موارد، متعلق به ذات باشد، به جزء باشد، به شرط باشد، و اون ملاک واحد این است که عملی که نهی دارد، گفتیم که اینجا شک ما یا بحث ما فقط از زاویه ورود نهی است، در صورتی که عبادت نهی دارد، ذات عبادت یا جزء عبادت یا شرط عبادت، خود وجود نهی امر را در اون مقطع کنار می‌گذارد. امر نیست، نهی هست و قابلیت تقرب وجود ندارد، همان که محقق خراسانی گفت. تا اینجا مسئله دلالت نهی بر فساد نسبت به جزء و اصل و شرط عبادت مشخص و معلوم شد. تتمه بس برای فردا انشاءالله. سلامتی امام زمان، سلامت خلق کنید.